در ارتباط با پول، مال، ثروت، دنیا همیشه داد و ستد نباشه، همیشه داد و ستدی که ما به دنبال یه منفعتی از طرف مقابل باشیم. این خصلت یه خصلت بسیار زشتیه در انسان که خیلی ها اینجوری هم که حاضر به انجام هیچ کاری نیستن الا اینکه یه بازگشتی داشته باشه. یه روحیه بدیه، یعنی میگه من کار انجام نمیدم الا اینکه ببینم کاسبیه. بال نمیتونه پای خدا بذاره، نمیتونه به حساب خدا بنویسه، بگه من این کار خیر رو انجام دادم، تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. ایزد اینجا ببینید چجور یهو پای خدا میاد وسط. اینجا یه اعتقاد به غیبه. الذین یؤمنون بالغیب، خدا میخواد در این کارهای مالی، امور معامله‌ای که انسان داره، تو این امور دنیایی خدا رو فراموش نکنه. قرض بده، هیچ منفعتی رو در نظر نگیره جز از ناحیه خدا، هیچ منفعتی رو شرط نکنه. وقتی شرط نکردی ممکنه که او یه منفعتی هم بهت بده ها، وقت از خدا میبینی، از خدا میبینی، میگی خدا به دلش انداخت یه سودی هم برسون، یه منفعتی هم برسون. نمیگی من شرط کردم، طلبکارم، نمیدی، میگیرم، از حلقومت بیرون میکشم. یکی از رفقا یه دفعه گفتش که من احساس، تعبیرش چی بود، احساس حماقت میکنم. گفتم چرا؟ یه مسئله ای رو پرسیده بود از من، گفته بودم نه نمیشه این کارو. مثلا گفتش که من یه مسئولیتی دارم، یه سمتی دارم، یه جایی که دستم بازه، یه کارایی میتونم انجام بدم واسه یه عده‌ای، از قانونم، حد قانونم تجاوز نمی‌کنم، ولی یه محدود اختیاراتی دارم، میتونم یه کارایی کنم که مثلا به نفع ارباب رجوعم باشه، و این کارو که انجام میدم اینها اگر بهشون بگم یه چیزی به من بدین، یه سودی به من بدین، یه حالا رشوهی به هرچی، حتی حسابی، با جون و دل میدن، با میل و رغبت میدن، خودشون میان پیشنهاد میکنن آقا شما مثلا واسه ما این کار رو انجام بده، ما اینقدر بهت میدیم. گفته بودیم نه این کار جایز نیست. بعد میگفتش خب من که چی، خب حال برای چی من برای این کاری کنم، من این کار نمیکنم، حالا که این پول قرار نگیرم من از این فایده و سود و از این، من هم این کار واسهش انجام نمیده. آدم خوبی هم بوده، الانش هم آدم خوبیه. گفتیم آخه کار خیره، خب حالا انجام بده تو. خب انجام. بعد از یه مدت اومد گفت من احساس حماقت میکنم. این چرا؟ گفت آخه این چه کاریه، من یه کاری واسه این انجام بدم وقت این نم پس نده به من. نکته ایه ها، خدا میخواد آدم اینجوری نشه. قرارداد قرض الحسنه رو خدا قرار داده که ما قرض بدیم، از خدا عوضش رو مطالبه کنیم. قرار نیست ما تو دنیا خوش بگذرونیم، ما همه چی گیرمون بیاد و به کمال دنیا برسیم. قراره تو دنیا آدم بشیم. حالا برای آدم شدن ما خدای متعال یه قرارداد قرض الحسنه رو گفته اینو دست نزنین بهش، بذارین همینجوری که من گفتم عمل بشه، این سالم بمونه، که بلکه انشالله در بین این همه معاملاتی که انجام میدید که همش دنیا رو طلب میکنید، یکی پیدا یه دونه قراردادم باشه که اونایی که میخوان آدم بشن بتونن آدم بشن. صحبت این نیست که اونی که قرض میده پول داره یا پولدار نیست. جالب اینست که این فقهایی که گفتن نه این قسمش اشکال نداره، اصلا این احتمالش هم ندادن، احتمالش هم ندادن که شاید خدا به خاطر این جهت گفته حرامه. و همه این فقها هم در طول تاریخ گفتن حرامه، هر دو قسمش، همه اقسامش حرامه. اینا هم حالیشون بوده که چرا دارن میگن این حساب بوده. گاهی اوقات آدم نمیفهمه یه مسئله ای رو، خیال میکنه تخم دو زرده کرده و خیلی باید آدم حواسش. بله بحث تموم که نمیشه، ولی بله خیلی حرف داریم. قرآن میفرمد فأذنوا بحرب من الله. اصلا تعبیر رو شما ببینید، جنگ با خدا یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد وسط این قراردادها باشه. شما میخوای این خدا رو از وسط این قراردادها برداری، قرض الحسنه رو تبدیل کنی به قرض الربوی سودی، خدا رو میخوای برداری دیگه، قرض بده از خدا عوضش رو بگیر، پاداشش رو بگیر، خدا اومد وسط. قرض بده به خدا چیکار داری؟ من اگه بخوام از خدا بگیرم احساس حماقت میکنم اصلا. یعنی که چی؟ من پولم وردارم بدم به این آقا که چی بشه؟ آخه احتیاج داره به من چه؟ خدا میخواد با این جنگ با خداست دیگه، جنگ با خداست. فأذنوا بحرب من الله، اعلان جنگ به خداست، به خدای ما نمیخوایم تو باشی اصلا، ما میخوایم یه دنیای بی خدا داشته باشی. باید کیو ببینی؟ کی باید تعبیر کنه، ما یا خدا؟ اون نکرده دیگه، اینو گفته. هر گناهی رو به یه بیان، این با این بیان اومده. بله اصلا آدم قطع پیدا میکنه فقط مصلحتش همین بوده، مصلحت اصلی، مفهوم منات اصلی حکم که قرض ربوی حرام شده همین بوده که خدا وسط باشه، خدا در بین ما باشه. این همه معاملات انجام میدیم، بی، اجاره، نمیدونم وکالت، چی چی چی، بین اینا یه دونه قرض خدا قرار داده که گاهی اوقات هم ما یه قرض الحسنه ای بدیم، این از بن و ریشه و پایه بین نره. اگه قرار شده همه همینجور قرض بدن، کم کم دیگه کسی، همه احساس حماقت بکنن اگه بخوان بدون سود، عادت اصلا بین میره، قرض الحسنه بین میره. گفته مایی 300 هزار تومن میگیرم اقامه جماعت میکنم، اولا این مبلغ کمه، اگر بله به تعداد من این بحث در وقتم داره میگذره، ولی خب حالا یه اشاره کنیم. در بحث قصد قربت مطرح میشه که اجرت گرفتن بر انجام واجبات جایز یا جایز نیست. اجرت گرفتن بر انجام مستحبات عبادات جایز یا جایز نیست. یه عمل عبادی رو انسان میخواد انجام بده، جایزه که بابتش پول بگیره؟ اشکال کار کجاست؟ اشکال اینجاست که عمل عبادی رو باید برای خدا انجام بدی. وقتی که قرار شد پول بگیری و شرط کردن، یعنی اجاره، قرارداد اجاری، قرارداد پولکیه دیگه، اجرت میخواد، شرط کردن که پول به من میگیرم، میام پول میگیرم این کارو انجام میدم، مثلا برای پدر مادرت نماز میخونم پول میگیرم، روزه میگیرم پول میگیرم، هست دیگه الان این قرارداد ها، هست قرارداد اجاره، اجیر میشه شخص، این جایزه یا جایز نیست؟ اگه قصد قربت لازمه در عبادت، میخواد نماز بخونه، روزه بگیره، میخواد بیاد مسجد نماز جماعت بخونه، میخواد به نماز مردم کیفیت ببخشه، ارزش بده، بالا ببره، این نماز خودش هم اگه قرار باشه باطل باشه، که این نماز بندگان خدا رو چجوری میخواد؟ اشکال اینجاست که اگه از این بپرسیم که برای کی نماز میخونی؟ برای چی نماز میخونی؟ میگه به خاطر پول. چرا؟ چون اگه پول ندن دیگه نمیخونم. همین هم هست، قرارداد دیگه. میگه پس خدا چی شد؟ خدا چی شد؟ خیلی بحث جالبیه این، خیلی بحث جالبیه. اینایی که میگن برای خدا باید کار کرد، اینجا معلوم میشه معنی برای خدا کار کردن و فهمیدن یا نفهمیدن. بحث خدا شناسی یکی از مشکلترین بحث هاست. حالا ببینید فقها تو این باب چی کار کردن؟ اوقا کردن در بحث. اینقدر این بحث دنبال داره و کش داره و آخرش هم یه عده گفتن جایز نیست، میخواد بیاد مسجد نماز بخونه، پول نباید بگیره بابت نماز، اون خیلی دیگه مقدس شدن اینا، گفتن پول نگیره بابت رفت و آمدش، عیاب و زهاش. مرجع تقلیدی که خدا رو نشناسه، معنی برای خدا کار کردن رو ندونه، بعدم هو کنه اونایی که غیر از این فتوا میدن که بله اینا، این بحث ریشه داره، یعنی فقط تو خودشناسی باید جوابشو دنبال کرد که اصلا قصد قربت یعنی چی، بحثی که نکردن متاسفانه. قصد قربت یعنی چی؟ تقرب به حق تعالی با پول گرفتن منافات داره یا منافات نداره؟ هم میشه پول بگیری هم برای خدا بکنی، میشه هر دوتا. بله تو یکی از دوره ها، بله اصلا دنیا، همه دنیا برای خدا میشه، همه تو دنیا ما زندگی کنیم برای خدا، بخوریم بخوابیم، اصلا مگه اگه منافات داشته باشه و چجوری میخوری؟ و چجوری میخوری؟ خیلی مشکله، قبول دارم خیلی مشکله. به همین خاطره که تو بحث های فقهی میگیم که این قصد قربتی که آقایون شرط کردن، اصلا این اولا قصد قربت نیست، میگن قصد قربت شرطه، ولی قصد قربت شرط نیست اصلا. اصلا این چون قصد قربت نیست اینی که آقایون گفتن. این قصد قربت یعنی چی؟ میگه برای خدا که که حالا این بمانه، این یه بحث تفصیلی فقهی داره که باید واردش بشیم. قبلا هم بحث کردیم
اجمالاً جواب
به این مسئله قصد قربت شرط نیست در عبادت، خلاص. این خلاصش، اونی که شرط قصد توقیفی بودنه، یا توقیفی بودن. حالا خود این باز کار میبره، باز با یک کلمه نمیشه، با یک کلمه جمع نمیشه مسئله. قصد قربتی که تا حالا میدونستین شرطه، همونش قصد قربت شرطه، همونش قصد قربت رو داشته باشید و اعمال انجام بدید. سلام علیکم و رحمت الله. ولی با دقتی که ما تو بحثای خودشناسی داریم، اصلا اون قصد نیست، خیلیاش قصد نیست تا بخواد حالا قصد قربت باشه، و اگر هم قصد بود قصد قربت نیست. بله، امامت جماعت کار مشکلیه، کار مشکلیه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد
و آل
الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه و جعلنا من الذين عرفوا انفسهم. بحث ما در این بود که انسان موجودی هستی خواه است و از نیستی بیزار، و هستی مطلق خداست و نیستی هم نیست. پس این خواسته فطری ناخودآگاه انسان همیشه برآورده است. این دعا و طلب درونی ما همیشه مستجاب است. این که خدای متعال فرمود که ادعونی استجب لکم، یعنی دعایی که مستجاب است. دعای مستجاب رو خدا فرموده، فرموده مرا بخوانید استجب لکم، استجابت میکنم. یعنی اگر خدا رو خواستی خدا هم مستجاب میکنه، مستجاب کرده. خدا نمیتونه مستجاب نکنه این دعا رو. دعایی است که واجب است استجابتش، استجابت شده است. اگر انسان خدا خواهه، خدا هم هست. میشه خدا نباشه؟ نمیشه. همیشه بوده، همیشه هست، همیشه خواهد بود. چرا؟ چون هستی مطلقه، هستی که با نیستی جمع نمیشه. انسان وقتی به خودش مراجعه کنه مییابه که به دنبال هستی ها میگرده، هستی میگرده، و این هستی رو در هست ها جستجو میکنه. از هست ها هی میبریم که حقیقت طلب انسان چیه؟ هستیه، نه هست. هر یک از این موجودات در عالم، اینها هستند، نه هستیند، هستی نیستند، هستند. هست با هستی فرق داره. یه چیزی هن که هستی دارند، مثلا انسانه که هست. فقط خداست که هستیه. خود هستیه، یه چیزی که هستی دارد نیست، خود هستیه. و هستی همه هست ها در عالم خداست. کجا ما ناراحت میشیم؟ کجا ما غصه دار میشیم؟ کجا برای ما جهنم میشه، عذاب میشه، مصیبت میشه؟ اونجایی که ما نیستی میبینیم. اگر نیستی دیدی قصد میگیره نیستی. چرا؟ چون از نیستی انسان بیزاره. اگر فطرت ما هستی خواهه، پس نقطه مقابل هستی نیستیه دیگه، نداشتنه. ما میخوایم همیشه داشته باشیم، ما میخوایم همه چیز داشته باشیم، همه چیز مال ما باشه، هر چی میخوایم بشه، هر موقع میخوایم بشه، همیشه داشته باشیم، کم نشه، نیست نشه. فلزا از داشتن لذت میبریم، از بهرمند بودن لذت میبریم. هر کجا به نیستی میرسه، به عدم میرسه، به محدودیت میرسه. حد یعنی عدم. دور هستی ما، دور خواسته های ما خط میکشن، میگن از اینجا به اون طرف دیگه نه، مال تو نیست. این 300 متر مال تو، از اینجا به بعد این دیگه به بعدش مال تو نیست، این مال یکی دیگه است، اون مال یکی دیگه است، این زمین مال یکی دیگه، این خونه مال یکی دیگه است. عرض میکنم حوصله کنید. چون ما نیستی میبینیم قصه دار میشیم، یعنی توهم نیستی. نیستی که واقعا نیست. نیستی اگر بود که دیگه نیستی نبود. نیستی نیست. پس چرا ما نیستی میبینیم؟ به خاطر اینکه ما نیست میبینیم، توهم نیستی میکنیم. مثلا فرض بکنید که نبود ثروت نیسته. کسی که فقیره یعنی چی؟ یعنی ثروتمند نیست. نبود خونه، بی خونه یعنی خانه ندارد، نیست. اینا که واقعیت داره که نیستها هستند. دقت کنید، نیستها هستند. الان اینجا مثلا فرض بکنید که فلان ابن فلان ابن فلان که امشب نیومده نیست. به شما هم نشونش میدیم، میگیم اینها نگاه کن اینجا رو ببین، الان هیچکی نیست، دیدی نیست؟ اون روحشه. نیست رو به شما نشون میدیم، میگیم آسمون رو نگاه کن ببین ابر نیست. همین نکات ظریف اگه آدم حواسش جمع باشه دقت کنه، یه نتایج خیلی عالی از توش داره. شب نشون میدی، میگیم نگاه کن ببین خورشید نیست. نگاه میکنی میگی بله 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 خورشید نیست. منتها ما چون خیال میکنیم که وقتی یه چیزی نیست وقتی میگیم نیست یعنی تموم شد، فاتحه، دیگه هیچی نیست. از بس ضعیفی، از بس ظرفیتمون کمه، از بس کوچیکیم، از بس کم فهمیم، درکمون پایینه، از پایین نگاه میکنیم، از بالا نگاه نمیکنیم به عالم. که همه چی هست، عالم پر از هسته، شما جایی رو پیدا نمیکنی که نیست، نیستی باشه، نیستی باشه. میگی اینجا فلانی نیست، خب فلانی نیست، اما بهمانی که هست، خالی نیست، خالی نیست. شما تو عالم خالی پیدا نمیکنی، نگاه میکنی میگی من الان جلوم چیزی نمیبینم، یعنی همینی که میگی نمیبینم اینا همش هست، تو نمیبینی، پر حواس. همینایی که میگی هیچی نیست، خیال میکنی اونایی که هست حتما باید یه چیزی باشه که تو مشتت پر بشه، مثلا چشت ببینه. نه، پره، پر موجوده این تو این عالم. حالا اینا مادیشه، اینا مادیشه، عوالم مختلفی وجود داره، خالی نداریم، جای خالی نیست، همه ی عالم پره از هستی، خدا همه جا هست. ولی زمان میگیم خدا هست، خدا هست یعنی هستی هست. مقابل هستی هم نیستیه، نقیزش میشه نیستی، نیستی هم که هیچ وقت نیست. پس خیالمون راحت که همیشه خدا هست، بوده، هست، خواهد بود. چرا نگرانی؟ یه نعمتی از نعمات دنیایی ازت گرفته میشه، تا گرفته میشه قصه میخوری، جهنم میشه. مثلا ثروت گرفته میشه، فقیر میشی. مثلا سلامت گرفته میشه، مریض میشی، قصه میخوری. چرا قصه میخوری؟ چون از این که چه موجودی هستی و چی میخوای غافلی. انسانی و خدا خواهی، نه سلامتی خواه، نه ثروت خواه، نه زیبایی خواه. اینا مال مرکبته، اینا مال این عالمته، اینا ربطی به خودت نداره. اون هدف نهایی فطری خودت جز خدا هیچی نمیخواد، و خدا هم همیشه هست. شما اگر که بخواید اون هدف فطری خدایی خودتون رو پیدا بکنید که قبلا بحث هایی کردیم و نشون دادیم، ببینید اگر اون باشه و بهش توجه داشته باشی، حواست جمع باشه که داری، دیگه قصه هیچی رو نمیخوری، چنان دلت مطمئن میشه، قلبت آرام میشه، همه دنیا رو هم ازت بگیرن. یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت فرمود که من فقیرم. حضرت فرمود که نه، تو غنی هستی. گفت نه، من آخه آقا من فقیرم، من خودم که خبر دارم از خودم، زندگی ندارم، هیچی ندارم. حضرت فرمود که نه، تو غنی هستی. و آقا من آخه چیزی ندارم. فرمود که محبت ما در دلت هست یا نیست؟ ما رو دوست داری؟ ولایت ما رو داری؟ فرمود بله. عرض کرد بله. فرمود که حضرت که اگر که محبت ما رو ازت بگیرن، همه دنیا رو بهت بدن، حاضری عوض کنی؟ نه، همه دنیا رو به من بدن، محبت شما رو از من بگیرن، یعنی صاف برم وسط جهنم. یه جهنم میگیم، یه جهنم میشنوید ها، جهنم که میگیم نه یعنی حالا یه چاله‌ای که توش آتیش بندازنمون تو آتیش، اینجوری که بگی آیا هست نیست، واقعیت داره نداره. نه، عذاب وجدان داشتی تا حالا؟ نداشتی، چون اگه داشتی از جهنم رد شده بود. کسی که رفت تو جهنم، خب مرحله اولش باید همه رد شن دیگه از جهنم دیگه، باید بریم تو جهنم که از جهنم رد شیم. خدا نصیب گرگ بیابون میگن نکنه. همه ی دنیا رو بهت بدن، بگن یک لحظه عذاب وجدان داشته باش، یک لحظه، میگه نمیخوام. همه ی دنیا رو بگن بهت میدیم، یه لحظه دلت هرتی بریزه پایین، زیر پات خالی شه، میگه نمیخوام. اگه بدونی یعنی چی جهنم، یعنی چی، میگه نمیخوام. عرض کرد نه نمیخوام. حضرت فرمود دیدی غنی هستی؟ دیدی همه چی داری؟ هر چی میخوای داری. ما دیده هستی بینمون بسته میشه؟ نه اینکه نداریم ها، داریم. دیده هستی بینمون بسته میشه، توهم نیستی پیدا میکنیم، که میگی ما الان چیزی نداریم، تموم شد دنیا، تموم شد آخره، هیچی دیگه برامون. نه اینجوری نیست. شما شنیدید که میگن که هزار سال در غل و زنجیر باش، یک لحظه با آدم نادان نباش. مقایسه کنید نعمتها رو با هم دیگه. انسان علم خواهه، خدا علم محضه، هستیه، علم از امور وجودیه، جهل نبود علمه، از امور عدمیه، از نیستیه. انسان چرا از آدمای نفهم و نادان بدش میاد؟ بیزاره. میگن هزار سال در قل و زنجیر باش، یک لحظه با آدم نادان نباش. سالها تو زندان، تو سیاه چال، در قل و زنجیر، دیدن نه این اعتراف نمیکنه. یه حکیمی گفت من میدونم چی کار کنیم تا این اعتراف کنه، یه آدم نفهم بیشعور رو فرستادن در کنار این. همون روز اول اعتراف کرد، هرچی اینا میخواستن بگن گفت. گفت من عدس این نجات بدیم، مردم، کشت منو. یعنی کاریت نکرد آخه، نشستیم پیش هم دیگه، فقط حالا حرف میزنه واسه دیگه، خود صحبت میکنه. یکی از بزرگترین عذابهای انسان، اصلا بگیم بزرگترین عذاب چیه؟ همون عذاب علیم که خدای متعال در قرآن فرموده. اصلا همین، اصلا جهنم یعنی همین. جهنم یعنی با آدمای نادان نشست و برخاست کردن که فطرتت نمیپذیره، نمیپسنده. یکی از همون آدمای نادانم خودت، یکی از اون نادانم خودت، که اگر نادان از دنیا رفتی تو جهنمی. و اصولا اصلا غیر خودمون همه دنیا رو جهل و نفهمی و نادانی پر کنه، اما شما دانا باشی، بفهمی، یعنی تو بهشت باشی، چکت هم نمیگذی، چکون نمیخوری. اما اگه همه عالم دانا باشه خودت نادان باشی، اون موقعی که پرده ها کنار میره باطن خودتو میبینی، میگی من یه عمر با این زندگی کردم، یک عمر این موجود من بودم، من الان بعد از این که مردم تو عالم برزخ یه لحظه هم حاضر نیستم در کنار این موجود باشم، یه عمر با این من سر کردم. با خودت ها، من چجوری تونستم یه عمر با این باشم؟ این میشه جهنم. جهنم اینه، جهنم دنیا اونجوریه که با آدمای نادان سر و کار پیدا بکنه. چون ما هنوز ساخته نشدیم که، هنوز ما از دنیا رد نشدیم، عبور نکردیم. اگه از دنیا عبور کنیم دیگه واسمون فرق نمیکنه، مهم نیست همه مردم هم نادان باشن، این خیالمون نیست. میگیم خلایق هل چه لایق، تمام دنیا رو فساد پر کنه، این خیالمون نیست. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خدا اثر میگذره روش، همه مردم فاسد بشن، همه مردم کافر بشن، همه مردم جهنمی بشن، خدا تکون میخوره. انسان خدایی و الهی هم همینطوره، تکون نمیخوره، هیچ فرق نمیکنه واسش، خودش مهمه. کجاست؟ تو بهشت یا جهنم؟ چرا انسان بدش میاد از اینکه بهش بگن نفهم؟ چرا بدش میاد؟ خب بگن نفهم. نه انسان بدش میاد، اونایی که نفهمنم بدشون میاد. اونایی که فهمیدن بهش بگی نفهم، خب میگه ما فهمیده ایم، چرا به ما میگی نفهم؟ اونم که نفهمه بهش میگی نفهم، بازم بدش میاد. میگه خودتی، باباته، جد آبایته. میگه خب باشه، خودم هم هستم، بابام هم هست، جد آبا هم، ولی تو هم هستی ها؟ نه من نیستم، من نفهم نیستم. چرا بعدش میاد؟ چون باطنن فطرتن تشنه علمه، تشنه معرفته، تشنه حقیقته، تشنه خداست. چی میشه که ما در دنیا جهنمی میشیم؟ از هدف غفلت میکنیم، خدا رو نمیبینیم. یک لحظه ما غفلت کنیم و خدا رو نبینیم و غیر خدا رو به جای خدا ببینیم، به جای دیدن هستی نیستی ببینیم. میگن که مثلا فرض بکنید که پول داشتم از دستم رفت، دزد برد، چقدر قصه میخوره که دوز پولمو برد. حالا تازه اینو اگه نعمت باشه ها، حالا راجبه اوناش هم قبلا یه چیزایی گفتیم، بعدن هم میگیم که اینا اصلا معلوم نیست نعمت باشه، معلوم نیست روزی ما بوده باشه. حالا برفرض که بگیم نعمته، قصه میخوریم که فقیر شدیم. شما اینو بگذارید در کنار این مسئله که اگر شما میری یه داد و ستدی انجام بدی، یه معامله ای انجام بدی، یه جنسی داری میفروشی، ماشین داری میفروشی، طرف میگه ماشینو بده من برم یه دوری بزنم، کارشناس نشون بدم ببینم این ماشین بخره چیه، میارزه نمیارزه که این معامله ای که ما میخوام انجام بدیم. سوار ماشین میشه میره، میگه فردا مثلا برات میارم. اگر شما توجهت به این که او گفته من فردا این ماشین رو میارم، میریم محضر به نامم که شد پولشو بهت میدم. اینو بهش توجه نکن، حواست پرت بشه یه لحظه، یه وقت به خودت بیای که اه ماشینم کو، ماشینم اینجا بود، پارک کرده بودم، نیست. یادت بره که قراردادی داشتی، بیعی کردی، ماشین تو فروختی، دو برابر قیمتم فروختی، به طرفم انداختی، پولشم میریزه تو حسابت، اصلا ریخت تو حساب. همه رو یادت رفت، یه لحظه خوابیده بودی و خواب بیدار شدی، گفتی برم ماشینمو سر بده، رفتی سراغ ماشینی نیست. چقدر قصه میخوری؟ بعد یه نفر مثل انبیا میان بهت توجه میدن، تذکر میدن، میگن مرد حسابی، مرد ناحسابی، تو ماشین تو فروختی، پولش هم ریختن تو حسابت، یادت رفت. یه تکون میخوری، بی خودی ما قصه خوری، راست میگی، خب زودتر میگفتی. تمام قصه های ما تو دنیا از همین قبیله، هر نعمتی رو که از ما میگیرن ما خیال میکنیم رفت، تموم شد، از دست ما رفت، هیچ چی دیگه نیست، جایگزین شد. اونم چه جور جایگزین؟ چو ایزد ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. این کمه، اون در دیگر از این جنس نیست، از این سنخ نیست. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، کم میدی زیاد میگیری. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، یا اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه. مال تو میگیره، جان تو میگیره، میترسی، ناراحت میشی، به هم میریزی، میگه همه چی از دست رفت. چی همه چی از دست رفت؟ همه چی تازه گیرت اومد، تازه به دست آوردی، خیال میکنی که این دنیا تموم شد، دیگه تموم شد، دیگه خدا تموم شد. خدا که تموم نمیشه که، هستی که تموم شدنی نیست. بله دنیا دیگه نیست، دنیا دیگه نیست. عرض کردیم جالب اینه که اون چیزی که ازت میگیرن یه چیزیست که اصلا ربطی به خودت نداره، یه داد و ستدیست که همش سوده، یه تجارتیست که همش ربحه، همش منفعته. نمایشی یه چیزی ازت میگیرن که دلت خوش بشه یه چیزی دادی. یا من یعطی القلیل، یعطی الکثیر بالقلیل، این قلیلش هم یعنی هیچی، یعنی هیچی. هر عددی در کنار بی نهایت صفره. تازه اگه یه عددی باشه ها، در کنار بی نهایت صفره، عددی هم نیستی. اینایی که گاهی میگن عددی نیستی، یه به حرف حکیمانه ای، هیچ کدوممون عددی نیستی، دنیا عددی نیست. یعنی چی عددی نیست؟ یعنی این دنیا اصلا مال ما نیست، این دنیا مرکب ماست، خود ما نیست. میگن مرکب تو بده، خودتو آزاد کن، این زندانه، نمیخوای از تو زندان فرار کنی، نمیخوای از تو زندان بیرون بیای، آزاد بشی، نمیخوای بال در بیاری پرواز کنی، از تو این زندان، از تو این قفس بیا بیرون. بعد میگیم که خب بله دیگه، خب ما قفس دادیم آزادی گرفتیم. چی قفس دادیم؟ قفس دادی؟ نه خیر، همون قفس مال خودت، برو تو، چیزی نداریم که بدیم. ما چیزی نمیدیم اصلا، خدا از ما چیزی نمیخواد. خدا انبیاء الهی رو فرستاده میگه از تو این قفس بیا بیرون. از دنیا سجن المؤمن، زندانه، از تو این زندان بیا رو بیرون، راحت بشی، نفس بکشی. آخه این چه وضعشه؟ شما میخوای از خونتون بیای تا اینجا باید ماشین سوار شی. این ماشین آخه چیه؟ بشینی توی حلبی گاز بدی، نمیدونم ترمز بگیری، کلاج عوض کنی، فرمون بچرخونی، یواش یواش با سرعت 200 کیلومتر بیای. 200 کیلومتر چیه اگه تازه سرعت 200 کیلومتر بیای؟ لامبورگینی سوار شی مثلا، نمیدونم، من دیگه بقیشو هم یکیشو بلد بودم، اسمای دیگه شدگی دیگه من ورشکستش. به ما میگن آقا شما خواب ندیدی، تو خواب دیدی چجور پرواز بکنی، راحت همه جا میری میگردی، اصلا یک دونه ماشین هم سوار نمیشی، اینقدر سبکی سبکی سبکی. انسان اونه، این لاشه ما رو میکشه، این ماشین لاشه ما رو میکشه. حالا ما همه عمرمون رو صرف میکنیم واسه خریدن یه دونه از این لاشه کشا. چیه قدم پوز میدیم که من میدونی سوار چه لاشه کشی هستم، که با همینم گاهی صاف میبرنمون بهش زهرا، سر از بهش زهرا در میره، با پای خودت میری توش ولی جنازت رو میارن بیرون. یه کسی خوابشو دیدن و تصادف کرده بود و فوت کرده بود، گفته بودن که چی شد، چجوری شد تصادف کردی و اینا، گفت من نفهمیدم، سوار ماشین داشتم میرفتم، یه وقت دیدم از شیشه پریدم بیرون، اومدم بیرون رو نگاه کردم و دیدم که چیزی نیست، بعد دیدم که جنازم لاشم خونین و مالین تو پشت فرمون تو ماشین، یه عده ریختن شلوغ شده گریه میکنن، تو سر کله هم دیگه میزنن. من هرچی بهشون میگم بابا من سالمم، من هیچیم نیست، من طوریم نشده، اینا هیچ حالیشون نمیشه، متوجه نمیشن من چی. حالا هرچی به ما میگن که بابا تو این نیستی، اینی که میبرن پزشک قانونی شکمشو از بالا تا پایین جر میدن، این تو نیستی ها، بعدم دل رودشو این ور اون ور میکنن و چیکار میکنن و بعد دوباره میدوزن، اصلا ربطی به تو نداره. این عالم یه عالمیست که خلأ توش نیست، خالی نداره، همش پره، الله الصمد، خدا همه جا رو پر کرده. خب ما هم که خدا خواهیم، خدا همه جا رو پر کرده یعنی چی؟ یعنی هستی. هستی یعنی چی؟ یعنی علم، یعنی قدرت، یعنی نظم، یعنی عدل، یعنی حیات، یعنی زیبایی، یعنی هماهنگی، یعنی همه هر چی خوبی تو عالم پره، پره، فقط کافیه ببینی. ما گاهی غافل میشیم، غافل میشیم از این که همه چیز در این عالم جای خودش، همه چی درست، نظام این عالم مملو و از عدله، مملو و از قدرته، مملو و از زیباییه، تو این عالم هیچی کم نمیشه. ما از کم شدن میترسیم دیگه، از کم شدن میترسیم. تو این عالم هیچی کم نمیشه، میشه از هستی یه چیزی کم بشه؟ از خدا یه چیزی کم بشه؟ از بی نهایت یه چیزی کم بشه؟ مثلا ممکنه، فرض داره، معقوله که از خدا یه چیزی کم بشه؟ پس چرا ناراحتیم؟ چون خودمونو نمیشناسیم. خودمونو نمیشناسیم، از مقصد و هدفمون غفلت میکنیم. یه وقت خیال میکنیم ما همینیم که ظاهره. واقعا اگه ما این باشیم، وقتی که اینو عدس میدی، دست رفت، پا رفت، چشم کور شد، همین باشه، خب قصه میخوره دیگه. میگه دیگه چشم ندارم، پیر که میشه دیگه نمیشنوه، نعمت‌های دنیایی یکی یکی گرفته میشه. حالا خدا میفرماد ان الله اشترا، خدا مشتریه. مشتریه چی؟ چجوری؟ چجور مشتریه؟ خدا میخره. به ان لهم الجنه، در مقابل جان و مال ما بهشت میده، به شرط اینکه به خدا بدی. جان و مال تو به خدا بدی، حیف و میل نکنی، به هر کی اومد که دم از خدا زد ندی، به خدا بدی، خودتو حروم نکنی، به باد فنا ندی، به خودت ظلم نکنی. این عالم عالم عدله، عالم حقه. خب پس هر چی شد بشه، بلش کن. آره بلش کن. این بلش کنم این چیکار کنم؟ همینجور دیگه هر بلایی سرمون اومد بیاد. نه، قصه شو بخور. قصه شو بخور. چه قصه شو بخوری چه قصه شو نخوری، اون بلایی که باید سر در بیاد میاد. بفهم که اونا بلا نیست، اونا اصلا مربوط به ما نیست. دنیا دست خدا، خودش بلده چجوری اداره کنه. دلش میخواد این بلا رو سر تو در بیاره، سر تو که نه، سر مرکبت در بیاره. میخواد یارانه ها رو هدفمند کنه. به من چه، به شما چه، خودش میدونه. دنیا دست خودش. ما خیال میکنیم روزی مردم دست ماست، خیال میکنیم دنیا دست ماست. چه انحرافاتی، چه اشتباهاتی، چقدرم قصه میخوریم، چقدرم قصه خوردیم تا حالا. هرچی قصه خوردیم اشتباه کردیم. دیگه از حالا تصمیم بگیریم قصه این حرفا رو نخوریم. برش الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دنیا چجوری میگذره؟ هر جوری که خدا دوست داره بگذره، بذار بگذره. دنیا رو خوردن بردن، آی خوردن بردن. خیال میکنه دنیا چی بود که حالا خوردن بردن؟ یه مشت کثافت و آشغال و لجن. حد دنیا جیفه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که دنیا مرداره، مرداره گندیده. حد دنیا جیفه. دنیا رو بردن، خب همچین گندش میکنن، خیال میکنن که چی بردن، خوردن، ببرن بخور. مال تو بردن، زندگی تو خوردن، حق تو همچین میگن حق تو خوردن، انگار چی مثلا فلان. این حق با اون حق فرق داره. خدا رو من میتونه کسی بخوره؟ خدا رو من میتونه کسی محکوم کنه و زمین بزنه؟ زورش کسی به خدا میرسه؟ میگه همه چی رو بردن. باشه همه چی رو. خدا هست یا نیست؟ بله خدا هست. خیالم راحت بز ببرم. خدا هست، حکم فرمای در این عالم کیه؟ خدا، حاکم این عالم خداست. خدا حق عدل، جای حق نشسته. ظلم کردن، مگه کسی میتونه به کسی ظلم کنه؟ مگه خدا میذاره که کسی به کسی ظلم کنه؟ اگه خدا بذاره که کسی بتونه به کسی ظلم کنه، اون خدا ظالم میشه، نعوذ بالله. اون دیگه هستی مطلق نیست، ظلم نبود، عدله. عدل خیر محضه، هستی محضه. نمیشه خدا ظالم باشه اصلا، ممکن نی، معقول نی. تو این عالم نمیشه ظلم تحقق پیدا بکنه. پس چرا ما داریم این همه ظلم میبینیم؟ کدوم ظلم؟ دوران بقات شو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. پنداش ستمگر که ستم بر ما کرد، بر گردن او بماند و از ما بگذشت. یزید به امام حسین ظلم کرد، به خودش ظلم کرد. میگی نه؟ ببین الان یزید کجاست، امام حسین کجاست؟ به خودش ظلم کرد. همه دنیا رو به ما بدن، بگن یک دونه گناه کن، نمیارزه، والله نمیارزه. همه دنیا رو به ما بدن، بگن یک دونه گناه کن، حالا ما پشیم به خاطر گرفتن همه دنیا تمام جنایت‌های عالم رو مرتکب بشیم، میارزه؟ نمیارزه. پس چرا اینجور سر و دست میشکنن واسه رسیدن به دنیا؟ خلایق هرچه لایق، یکی دنبال خدا میره، یکی هم دنبال دنیا میره. ما نباید اونها رو الگوی خودمون قرار بدیم که؟ مگه شیاطین الگوی ما هست؟ چون اونا دنیا رو گرفتن، پس ما هم بریم؟ دنیا خودش میاد، وقتش برسه، وقتش که برسه صاحب اصلیش میاد. صاحب اصلیش که اومد، دنیا خودش دو دستی تقدیم حضرت میشه. زور نمیخوام، زور نمیخوام، جنگ نمیخوام، دعوا نمیخوام، قصه نداریم. تمام ذخایر زمین رو میاد، خودشون همه تقدیم میشن به حضرت. تمام نعمت و برکت های خدا از آسمان نازل میشه. وقتش برسه همه چی خودش میشه، زوری نیست. انقلاب جهانی، انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام، یه چیزی نظیر به انقلاب ایرانه. یه نمونه بود تو ایران که انقلاب شد، زوری در کار نبود، هیچ کس هم فکر نمی کرد، باورش هم نمی شود. یه شبه، در روایات داریم راجع به قیام امام زمان علیه السلام، یک شبه خدا اسباب و وسایلش رو فراهم میکنه، جنگی نشد. از اون طرف زور بود، از طرف حکومت و رژیم شاه زور بود، تانک و توپ و مسلسل و گلوله و، از این طرف زور نبود. فلزا میگفتن که، نصیحت میکردن یه عده که خیر خواهی میکردن، میگفتن که گوشت و استخوان در مقابل گلوله و سرب، این نمیتونه مقاومت کنه و پیروز بشه. وقت اونور جواب میدادن که خون بر شمشیر پیروز است، خون بر شمشیر پیروز است. پیروزم شد. چجوری پیروز شد بدون زور؟ یه خورده روش فکر کنید، برگردید تاریخ انقلاب رو بررسی کنید. حضرت امام اجازه نداد کسی اسلحه به کار ببره. سوال کردن از حضرت، از ایشون سوال کردن، گفتن اسلحه داریم. کسانی که داشتن سوال کردن، شریک بودن، داریم. خب اینا مردم میزنن، ما بزنیم. فرمودند نه، انقلاب زوری به درد نمیخوره. اسلام دین زور نیست. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. وقتش برسه. پس قصه چی رو بخوری؟ به زور میخوای پولدار شی؟ به زور میخوای سالم بمونی؟ به زور میخوای زن بگیری، شوهر کنی؟ نمیدونم. خودت رو هماهنگ کن با قوانین الهی، با این عالم. عالم عالم درستیه، همه چیش درسته، همه چیش سر جاشه. چقدر دعا کردیم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار. چقدر دعا کردیم، چقدر گفتیم، نگه نداشت، نگه نداشت. تمام دنیا جمع شدن که این انقلاب پیروز نشه، شد. زورم نبوده، شد. نشه، شد. هر چیزی وقتی داره، زمانی داره. زور نگید، زورم نیارید. به بچه ها زور نگید، بذارید بچه ها خودشون بزرگ. سعی نکنید به زور اینا رو مؤدب کنید، به زور اینا رو تربیت کنید، به زور اینا رو آدم کنید. بذارید خودش آدم بشه. شما وظیفه انبیا رو انجام بدید، نصیحت کنید، راهنمایی کنید، کمک کنید. بذارید خودش راه خودش رو طی کنه. باور کنیم که دیگران هم انسانند. باور کنیم که این عالم خدایی دارد. باور کنیم که هر یک از انسانها خدا دارند. به من چه، به شما چه؟ بچه من هست، بچه شما هست، اون مخلوق من که نیست، مخلوق شما که نیست. به من چه، به شما چه؟ هر راهی میخواد بره، دلش کن، آزاد، آزاد. به من چه، به شما چه؟ یه وظیفه شرعی داریم، باید عمل کنیم. خیلی سخته، اما باید بشه. هیچ راه دیگه هم نداره، هیچ راه دیگه نداره. پیغمبر خدا قصه میخورد که چرا مردم هدایت نمیشن. خدای متعال آیه نازل کرد که قصه نخور، دست تو نیست اصلا هدایت بشن یا نشن. ما آدم ها رو دست کم گرفتیم. ما یه بچه رو که نگاه میکنیم خیال میکنیم این مثلا یه، حالا تعبیرشو، یه حیوان دوپاییه، باز خودش داره بازی میکنه. یک ان عالم اکبره. چی؟ حیوان دوپا. تحویل نمیگیریم بچه ها رو. ما اگه انسانو میشناختیم یعنی چی، یعنی کی، میفهمیدیم یه خداست. فطرت الهی داره، فطرت الله التی فطر الناس علیها. یه انسانه، همه چی توش هست، کامل، پر. چه بسا ظرفش بزرگتر از شما باشه، وقتش نرسیده که رو بیاد استخراج بشه. استخراج کنه، دست خودت هم باید بگیره. واقعا ما برای بچه ها چقدر حساب باز میکنیم؟ اگه حساب باز کنیم بچه رو کتک میزنیم؟ نمیزنیم. اگه حساب باز کنیم به بچه زور میگیم؟ به جاش میگیم، به جاش میگیم، بی جا زور نمیگیم. ولی یه جاهاییست که کمک میخواد، زور مال اونجاهاییست که بچه کمک میخواد، کمکش میکنیم، دستشو میگیریم، نجاتش میدیم. منتها بعد از خودشناسی، زور گفتن بعد از خودشناسی، بعد از اینکه فهمیدی این انسان کامله، این یک انسان تمامه، نه کامل به معنای رشد یافته، نه، همه چی تمام داره. اللهم ارزقنا توفیق الطاقه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه و طهر بطوننا من الحرام والشبهه و اکفف ایدینا عن الظلم والسرقه و اغضض ابصارنا عن الفجور والخیانه و اسدد اسماعنا عن اللغو والغیبه و تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة و على المتعلمين بالجهد والرغبة و على المستمعين بالاتباع والموعظة و على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة و على موتاهم بالرأفة والرحمة و على مشايخنا بالوقار والسكينة و على الشباب بالإنابة والتوبة و على النساء بالحياء والعفة و على الامراء بالعدل والشفقه و على الرعیت بالانصاف و حسن السیره و بارک للحجاج و الزوار فی الزاد و النفقه و اقض ما اوجبت علیهم من الحج و العمره بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین.